به سوی تو. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی رحمت الله علیه.
جلسه 18 جایگاه هدایت در نماز 3. نقش ایمان و عمل در رسیدن به کمال مطلوب. به دلیل اهمیت و نقشی که هدایت در سعادت انسان دارد، لازم است درباره آن تأمل لازم صورت گیرد و به خوبی جوانب بحث بررسی شوند. در این جهت، مفهوم هدایت و برخی از کاربردهای آن در قرآن و ماهیت هدایت در سوره حمد را بررسی کردیم. گفتیم که هدایت به کمال و سعادت درباره انسان گاهی به معنای راهنمایی و ارائه طریق است که این هدایت همه انسانها را در بر می‌گیرد و به وسیله عقل، فطرت و وحی انجام می‌پذیرد. البته هدایت آگاهانه عقل تنها کلیاتی را به دست می‌دهد که تطبیق آن بر موارد جزئی کار عقل نیست و برای این منظور باید از وحی بهره جست. از این رو هدایت آگاهانه عقل برای رسیدن انسان به هدف نهایی کافی نیست و خداوند برای تکمیل هدایت انسان علاوه بر عقل و فطرت وحی را به وسیله انبیا در اختیار انسان قرار داد. وحی مستقیماً در اختیار انبیای الهی قرار می گیرد و به وسیله آنان به دیگران ارائه می شود. البته سنت الهی در عمومیت داشتن این هدایت است، اما به دلیل محدودیت اسباب، وسایل و قابلیت‌های افراد، برخورداری کیفی و کمی آنان از وحی متفاوت است. گاهی هدایت به معنای ایصال به مطلوب و راهبری به کار می‌رود. برای رسیدن به سعادت، این هدایت مهمتر از هدایت به معنای راهنمایی است، چون این هدایت به هدف منتهی می شود و امکان ندارد که تخلفی در آن صورت پذیرد، زیرا پس از برخورداری عموم مردم از هدایت به معنای عام، حتی اگر آنان به مقتضای آن هدایت هم عمل کنند و شناخت و شرایط روانی، انگیزشی و رفتاری مناسب را فراهم آورند، باز هم ضمانتی برای رسیدن به هدف نخواهند داشت، بلکه برای رسیدن به هدف نهایی باید خداوند آنان را راهبری کند و از هدایت به معنای ایصال به مطلوب برخوردارشان سازد و سرنوشت محتوم نیکبختی و سعادتمندی را برای آنان رقم زند. چنان که ملاحظه می شود، زمینه و قابلیت برخورداری از این هدایت و موهبت الهی به وسیله هدایت‌های عام الهی و عملی ساختن آنها فراهم می شود. ولی این هدایت خاص همه انسانها را شامل نمی شود و به رهیافتگان به رضوان الهی اختصاص دارند. این هدایت نصیب کسی می شود که مسیر بندگی خدا را برگزیند و در پرتو عنایات و توفیقات الهی تا آخر کار از مسیر حق منحرف نشود. پس برخورداری از این هدایت مشروط به تلاش انسان و به کار بستن هدایت ها و راه نمایی های خداست. این نوع از هدایت پاداش شکرگزاری نعمت هدایت عام الهی است، چه این که اگر کسانی از نعمت عقل، فطرت و به خصوص از نعمت وحی و سخنان انبیا و اولیای خدا استفاده کنند، خداوند بر اساس سنت خود عالی ترین نعمت خیش را که هدایت به مطلوب نهایی است در اختیار آنان قرار می دهد. به عبارت دیگر، هدایت به مقصود و دستیابی به کمال نهایی مشروط به 3 شرط است. 1. شناخت آموزه های عقل، فطرت و وحی. 2. باور، پذیرش و تسلیم در برابر وحی و عقل. 3. عمل به مقتضای باور و معرفت. برایند این 3 شرط و 3 مرحله در اصطلاح قرآن و شرع ایمان نامیده می شود. پس وقتی کسی به مقتضای هدایت عام الهی ایمان آورد و هدایت عام الهی را در رفتار خود محقق ساخت، خداوند او را به مطلوب نهایی هدایت می کند. برخی در حرکت تکاملی و اختیاری خیش در مرحله معرفت و شناخت متوقف می مانند و گرچه شناخت عقلی و ذهنی به آموزه‌های وحی پیدا کرده اند، آنها را باور ندارند و نمی کوشند که به آنها عمل کنند. این دسته سعی ندارند تمام عناصر اختیاری را که در تحقق ایمان مؤثرند فراهم سازند و بدین جهت از موهبت ایمان که شرط اساسی رسیدن به هدایت الهی است محروم می مانند. باید توجه داشت که سیر و تلاش اختیاری برای تحصیل ایمان و فراهم آوردن زمینه دریافت هدایت الهی نیز با توفیق و مدد الهی حاصل می شود و بر اساس اعتقاد به توحید افعالی همه کارها و حتی رفتار اختیاری ما بدون توفیق، مدد الهی و مشیت خداوند انجام نمی پذیرد. یعنی انسان در انجام دادن آنها استقلال ندارد و به واقع تمام کارها و رفتارها از سوی خداوند و از مجرای اراده انسان انجام می پذیرند. از این رو تهیه مقدمات ایمان و انجام اعمال اختیاری که زمینه دریافت هدایت الهی را فراهم می آورند از لطف، فیض و عنایت خداوند ناشی می شوند.
و ما کان لنفس ان تؤمن الا باذن الله و یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون.
و هیچ کس را توان آن نیست که ایمان بیاورد مگر به خواست خدا، و خداوند پلیدی شک و تردید را بر کسانی قرار می دهد که نمی اندیشند. به هر حال اگر به مقتضای هدایت عام الهی عمل کنیم و از این نعمت بزرگ الهی استفاده لازم را ببریم، خداوند بر اساس سنت قطعی استثناء ناپذیر خود بر نعمتها و توفیقاتمان می افزاید و ما را لایق دریافت کمالات برتر می سازد. به همین سبب خداوند در قرآن می فرماید اگر سپاسگزاری کنید نعمت شما را افزون خواهم کرد. همچنین خداوند درباره افزایش هدایت کسانی که هدایت الهی را پذیرفته‌اند فرموده است
والذین اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم،
و آنان که به هدایت گراییدند خدا آنان را هرچه بیشتر هدایت بخشید و توفیق پرهیزکاریشان داد. از آیه فوق استفاده می شود که هدایت قابل افزودن و کاستن است و مراتبی دارد. هر کس مراتب پیشین هدایت را پذیرفت و در حدی که هدایت فطری، عقلی و وحیانی را به کار بست، خداوند او را از مراتب عالی تر برخوردار می سازد. پس صرف دانستن کافی نیست، و انسان اگر به مقتضای معرفت خود ایمان آورد و عمل کرد، خداوند هم بر دانش او می افزاید و هم قلب و دل او را به سوی کمال مطلوب هدایت می کند. یعنی هدایتی را در اختیار او می نهد که با معلومات و اندوخته های ذهن حاصل نمی شود، بلکه تنها از طریق افاضه الهی به قلب و دل انسان به دست می آید. خداوند در این باره می فرماید
و من یؤمن بالله یهدی قلبه،
و کسی که به خدا ایمان آورد دلش را هدایت می کند. مضمون روایات زیادی این است که اگر انسان به علم خود عمل کند، خداوند علوم دیگری را نیز به او افاضه می کند. در روایتی رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرمایند من عمل بما یعلم و رسه الله علم ما لم یعلم، کسی که به علمش عمل کند خداوند علم به آنچه را نمی دانسته به او افاضه می کند. همچنین امام صادق علیه السلام فرمودند العلم مقرون الى العمل فمن علم عمل و من عمل علم والعلم يهتف بالعمل فان اجابه و الا ارتحل عنه. علم همراه عمل است، هر که بداند باید عمل کند و هر که عمل کند باید بداند. علم عمل را صدا زند که اگر پاسخش گوید بماند وگرنه کوچ کند. نقش اعتصام به خدا در رسیدن به کمال مطلوب. در برخی آیات علاوه بر ایمان، اعتصام و چنگ زدن به حبل الهی نیز شرط هدایت به صراط مستقیم ذکر شده است.
فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا.
و اما کسانی که به خدا ایمان آوردند و به او تمسک جستند، به زودی خدا آنان را به رحمت و فضلی از جانب خیش وارد کند و ایشان را به راهی راست به سوی خود هدایت کند. در آیه فوق، ایمان شرط دریافت رحمت خاص خداوند و هدایت به صراط مستقیم الهی که انسان را به سرمنزل مقصود میرساند معرفی شده و افسون بر آن، اعتصام به خدا که از لوازم ایمان است نیز از شرایط نیل به هدایت الهی شمرده شده است. وقتی واژه اعتصام به کار می رود که کسی در وضعیت بحرانی و خطرناکی قرار گرفته و دستش از همه جا کوتاه باشد، مثلا در دریا غرق شود و خود را در آستانه مرگ بیابد یا از دره‌ای سقوط کند و ناگهان دستاویزی برای نجات خود بیابد و محکم آن را بگیرد تا جانش را از خطر برهاند. اعتصام به خداوند به این معناست که بنده مؤمن کاملا از غیر خدا ناامید شود و برای رهانیدن خود از خطر سقوط در اعماق جهنم و گرفتار شدن به عذاب ابدی به ریسمان محکم رحمت الهی چنگ زند. بیشک چنین روی کردی به رحمت الهی توجه به خداوند را در انسان عمق و افزایش می بخشد و باعث می شود که انسان برای رسیدن به خداوند از همه ابزارهایی که در اختیار دارد استفاده کند. در جای دیگر نیز خداوند می فرماید اگر کسی به خداوند اعتصام جوید و خود را به خدا بسپارد و توجه خیش را فقط به او معطوف سازد، قطعاً خداوند او را به صراط مستقیم هدایت می کند.
و من یعتصم بالله فقد هدی الى صراط مستقیم.
در این آیه فعل ماضی هدیه با قد که نشانگر تحقق و وقوع می باشد به کار رفته. چنین تعبیری بیانگر وقوع قطعی، حتمی و برگشت ناپذیر است. همچنین خداوند می فرماید
قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم.
قطعاً برای شما از جانب خدا روشنایی و کتابی روشنگر آمده است که خداوند به وسیله آن هر که را پیرو خوشنودی او باشد به راه‌های سلامت راه می‌نمایاند و آنان را به خواست خود از تاریکی ها به روشنایی بیرون می آورد و به راه راست راه می نماید. در آغاز خداوند می فرماید ما قرآن را که نور و روشنگر حقایق و معارف الهیست در اختیار همگان قرار دادیم. این کتاب برای راهنمایی همه انسان‌ها نازل شده و همه می‌توانند از آن استفاده کنند، اما همگان از توفیق هدایت به آن برخوردار نمی‌شوند. شرط هدایت به این کتاب و نیل به صراط مستقیم این است که انسان در صدد جلب رضایت و خوشنودی الهی باشد، یعنی انسانی به سعادت میرسد که رضایت الهی را بر خواست دل خود مقدم بدارد و تسلیم هواهای نفسانی نشود. در این صورت اگر خواست وی با خواست خداوند موافق بود، هم خواست او تأمین شده و هم رضایت خدا حاصل میگردد. اما اگر میل او با رضای الهی مخالف بود، رضایت الهی را بر خواست خیش مقدم بدارد. در این صورت خداوند راه‌های امن را به رویش می‌گشاید و او در کمال سلامت و آرامش به منزل مقصود می‌رسد. با تحصیل رضایت الهی، ظلمت‌ها و تعلقات نفسانی که انسان را در کمند خیش گرفته‌اند کنار می‌روند و انسانی که از تبعیت دل و خواست نفسانی خیش رهیده به روشنایی رهنمود می گردد و حقایق هستی برای او آشکار می شود و در نهایت به صراط مستقیم که فرجامش سعادت و رضوان الهی است هدایت می گردد. اما اگر رضای الهی را بر خواست خود ترجیح ندهد و خواسته های نفسانی و شیطانی را بر رضای الهی ترجیح دهد، از رضوان و هدایت الهی محروم می شود و فرجامش کفر و شقاوت ابدی خواهد بود.
أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله افلا تذكرون.
آیا دیدی کسی را که هوای نفس خیش را خدای خود گرفته است و خدا از روی دانش گمراهش کرد و بر گوش و دلش مهر نهاد و بر چشمش پرده افکند؟ پس کیست که او را پس از فرو گذاشتن خدا راه نماید؟ آیا پند نمی گیرید؟ زلالت و گمراهی، فرجام انحراف از مسیر هدایت. چنان که گفته شد، انسان با تلاش خود و استفاده از هدایت‌های عمومی خداوند می‌تواند به هدایت خاص الهی نائل شود و در این راه هرچه تلاش وی بیشتر باشد و از هدایت‌های الهی بیشتر قدردانی کند، خداوند بر هدایت وی می‌افزاید و او را به سعادت حتمی و رضوان خیش نزدیکتر می کند. در مقابل هرچه از پیام‌های عام هدایت الهی فاصله بگیرد، به زلالت نزدیکتر می شود. اگر خداوند در جایی می فرماید که ایمان به خدا باعث هدایت قلب و دل انسان به خدا می شود، در جای دیگر نیز بیان می کند که انحراف از خدا و بی‌اعتنایی به هدایت‌های الهی و منطق فطرت، عقل و وحی باعث انحراف دل انسان و عدم تشخیص حق از باطل می گردند.
فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ.
پس چون از حق برگشتند، خدا دلهایشان را برگردانید و خدا مردم نافرمان را هدایت نمی کند. بر اساس سنت الهی، کسانی که به هدایتهای الهی بی توجهی می کنند و زمینه نیل به هدایت تکوینی و محتوم الهی را که قرین سعادت و رضوان الهی است از بین می برند و چراغهای هدایت را فراروی خود خاموش می گردانند، فرجامی جز گمراهی نخواهند داشت و خداوند این گروه برتافته از حق را به زلالت و شقاوت ابدی گرفتار می کند و هیچ کس نمیتواند آنان را به ساحل امن هدایت بازگرداند. چنان که میفرماید:
و من یضلل الله فما له من هاد،
و هر که را خدا گمراه کند او را راهبری نیست. گمراهی در مقابل هدایت خاصی است که خداوند به بندگان خاص خود عنایت می کند، اما این زلالت در مقابل هدایت‌های عام خدا قرار نمی گیرد، بدین معنا که خداوند به همه بندگان خود عقل می دهد که با آن خوبی‌ها و بدی‌ها را درک کنند. و از همان آغاز عقل کسی را منحرف نمی کند تا نتواند خوبی ها و بدی ها را بفهمد. همچنین آنان را از فطرتی برخوردار می سازد که بسیاری از نیکی ها، فضائل و حقایق را دریابند. وحی و پیام انبیا را نیز در اختیار همه می گذارد که با استفاده از آنها بتوانند راه کمال و تعالی را بپیمایند. تا این مرحله کسی گرفتار زلالت نمی شود. اما وقتی کسانی در عین برخورداری از عقل، فطرت، وحی و شناخت محتوای آنها با این حجت‌ها و راه‌های روشن خداوند مخالفت ورزند، رفته رفته دلشان را منحرف می کند و کارشان به جایی می رسد که دیگر نمی توانند حق را از باطل تشخیص دهند. یعنی گمراهی، کوری دل و حجابی که فراروی قلب آنها افکنده شده، آنان را از تشخیص راه روشن حق باز می دارد. ما به چشم خود دیدیم کسانی که سالیانی در معارف الهی و دین مطالعه و تحقیق داشتند و به عنوان اسلام شناس با کمونیست ها بحث و مناظره می کردند، به دلیل عناد و لجاجت و طغیان در برابر حق، کارشان به جایی رسید که نه فقط ادعا کردند که وحی، خدا و ماورای طبیعت غیر قابل شناخت است و انسان نمیتواند به آنها یقین پیدا کند، بلکه صریحاً آنها را انکار کردند. این فرجام و مجازات کجروی و انتخاب مسیر گمراهی است. برای اینکه ما نیز به چنین فرجام شوم و دردناکی گرفتار نشویم، باید با همه وجود از خداوند بخواهیم که ما را به راه راست هدایت کند. البته چنان که گفتیم، رسیدن به این مقصود متعالی شرایطی دارد که باید در پی فراهم ساختن آنها باشیم. ایجاد زمینه و حرکت به سوی کمال و صراط مستقیم اختیاری است و انسان به اختیار خود زمینه رسیدن به هدایت الهی را فراهم می آورد. آن شرایط عبارتند از ایمان، اعتصام به خدا و عمل به دستورات الهی. پیامد تحقق این شرایط هدایت الهی است که در پرتو آن قلب انسان نورانی می شود و با بصیرت و فرقانی که خدا در اختیار انسان می گذارد، انسان با همه وجود حق را می‌بیند و می‌یابد و شک‌ها و وسوسه‌ها از دلش رخت برمی‌بندد. افزایش کیفی و کمی هدایت. باید توجه داشت که به موازات مراتب ایمان، هدایت به صراط مستقیم نیز مراتبی دارد. می توان ادعا کرد که مراتب ایمان میل به بی نهایت دارد، اما در برخی روایات 10 مرتبه برای آنان شماره شده که مراتب برجسته و شاخص ایمان هستند. در برابر درجه اول ایمان، درجه اول هدایت قرار دارد و با نیل به درجه دوم ایمان، انسان از درجه دوم هدایت برخوردار می شود و با رشد در سایر درجات ایمان، انسان حائز درجات بالاتر هدایت می گردد. همچنین کسی که خواهان هدایت الهی است، باید به خداوند اعتصام داشته و در هر حالی به یاد خدا باشد و خود را به او بسپارد. نه اینکه وقتی از راه‌های دیگر به نتیجه نرسید و کاملا از دیگران ناامید شد، سراغ خدا برود. البته لطف خداوند بیکران است و اگر کسی همه درها را زد و به نتیجه نرسید، و سراغ هر که رفت مأیوس برگشت و در آخر کار سراغ خداوند رفت، باز هم خداوند او را ناامید نمی کند و به او نمی گوید تا کنون کجا بودی و چرا پیش از این سراغ ما نیامدی؟ نمی گوید چرا ارتباط تو در طول 50 سال عمر کاملا با ما گسسته بود و به دیگران امید داشتی و اکنون در خانه ما آمدی؟ بلکه با همه کوتاهی ها و بیمهری های بندگان خداوند آنان را می پذیرد و چتر رحمت خیش را بر سرشان می گستراند و هیچگاه کسی را از خیش ناامید نمی کند. باری به هر اندازه انسان به خداوند نزدیک شود و به او ایمان آورد، هدایت نصیبش می گردد و از لحاظ کمی و کیفی هدایت او افزایش و گسترش پیدا می کند. مثال افزایش کمی هدایت از این قرار است که اگر کسی معارف، علوم قرآنی و اخبار و احادیث معصومان علیهم السلام را که فرا گرفته به کار بندد، زمینه استفاده بیشتر از آیات الهی و سایر معارف اهل بیت علیهم السلام برایش فراهم می گردد و به موازات گسترش کمی معارف بر هدایت او نیز افسوده می شود. اما گاهی شخص به شناختی هدایت می شود که قبلاً به کلی از آن بی بهره بوده و به یک بار معرفتی بر دل او القا شده است. به تعبیر دیگر آنچه را که می دانسته و به آن هدایت شده بود، دارای عمق، مراتب و بطونی است و چه بسا بطون و لایه های آن حدی نداشته باشد و خداوند با عنایت و لطف خود او را به آن بطون و مراتب هدایت می کند. این نوعی افزایش هدایت است که بر اساس آن خداوند عمق و کیفیت آنچه را انسان می دانسته افزایش می دهد. مرحوم آیت الله عراقی قدس سره که قبل از انقلاب در مسجد امام حسن عسکری علیه السلام نماز جمعه اقامه می کردند، در یکی از خطبه های نماز جمعه داستان جالبی از مرحوم ملا فتح‌علی سلطان آبادی نقل کردند. ایشان فرمودند مرحوم ملا فتح‌علی در اواخر عمر خیش که گویا بینایی چشمانش را از دست داده بود، روزی درباره آیه‌ای از قرآن فکر می‌کرد که ناگهان فریاد کشید و گفت یک آیه و 6000 معنا. آیات قرآن و آموزه‌های دینی در باطن خود معانی دقیق‌تر و لطیف‌تری دارند که با آنچه از ظاهر آنها استفاده می‌شود مخالف نیست، بلکه آن معانی همسو با ظواهر آیات و آموزه‌های دینی است. البته هر کسی نمی‌تواند به آنها دسترسی پیدا کند و هرقدر روح انسان لطیف‌تر و نورانی‌تر شود، لایه‌های آن بطون و معانی برای او آشکارتر می‌گردند. حاصل سخن آن که هدایت معنوی علاوه بر افزایش کمی، افزایش کیفی نیز دارد و آثار افزایش کیفی در حالات و رفتار انسان به خوبی نمایان می شود. از نمودهای بارز گسترش کیفی هدایت معنوی حالاتی است که هنگام عبادت از اولیای الهی سر می زده. چنان که درباره فاطمه زهرا علیه السلام نقل شده که به هنگام عبادت بند بند وجودش به لرزه می افتاد. یا درباره امیرالمؤمنین و امام مجتبی علیهم السلام نقل شده که به هنگام وضوء رنگ رخسارشان دگرگون میشد. البته معصوم علیه السلام که در طول عمرش نه فقط مرتکب گناه نشده بلکه مکروه و حتی ترک اولا از او سر نزده، گریه او از خوف عذاب الهی که استحقاق آن را داشته باشد نیست، بلکه وی از خوف حرمان لقای محبوب هم می گرید. آنان به عالی ترین درجات یقین و معرفت به حق نائل شده بودند و درک حالت خوف، خشیت و حتی شوق ایشان برای ما که بهره اندکی نیز از یقین آنان نبرده ایم میسر نیست. می توان گفت گریه آنان و دگرگونی حالشان به هنگام عبادت از انس با محبوب و جلوه ها و آثار عشق به خدا سرچشمه می گیرد. چرا که اولیا و عاشقان خدا چنانند که وقتی اسم خدا را می شنوند به مانند عاشقی که بعد از سالها هجران و دوری به معشوق خود میرسد، قرار از کف میدهد و بیتابانه دل و خاطر خود را به توجه به خدا میسپرد. درباره حضرت ابراهیم علیه السلام نقل شده که آن حضرت نیمه های شب گله پرشمار خود را از بیابانی عبور میداد. ناگهان دید که جبرئیل بین زمین و آسمان فریاد زد صبوح قدوس. حضرت ابراهیم علیه السلام بیهوش شد و پس از به هوش آمدن گفت اگر یک بار دیگر نام محبوبم را ببری نیمی از گوسفندانم را به تو میبخشم. پس از آنکه مجدداً نام محبوب خود را شنید گفت اگر دیگر بار تکرار کنی همه گوسفندانم را به تو میبخشم. و بدین ترتیب همه دارایی خود را در برابر شنیدن نام محبوبش تقدیم کرد.
تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.